انتخاب درست. رادیو انتخابات،
رادیو انتخابات برای گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم، صدای اندیشه ها، و اینکه همطور که مستحضر هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز. خدمت شما بزرگواران، شماره نام آشنای 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو اعلام میکنم. از این تاریخ 24 ساعته میتونید با ما در ارتباط باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شک‌دوز. رویداد.
شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، سکوت و عبور. با هم بشنویم در روایت رنگ‌ها.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گاهی خبرهایی در رسانه‌های بیگانه پخش میشه که برای مخاطب ایرانی چندان مسئله‌ای نیست. حرف‌ها و تحلیل‌هایی از ایران گفته میشه که هیچ بازخوردی در میان مردم کوچه و بازار نداره.
با حقوق بشر مخالفه. یعنی وقتی رژیم ایران میگه مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر آزادی، یعنی مرگ بر برابری زن و مرد، مرگ بر حقوق بشر.
اما چرا از این صحبت ها فراوان مطرح میشه؟
تحریم های بیشتری در راه است. ما صدای مردم ایران را میشنویم. از اظهارات مایک پومپو خطاب به مردم ایران برایتون.
پومپو گفته که کشورش به تحریم مقام های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر دست دارند ادامه میدهد.
یک شگرد رسانه‌ای هست که میگند بعضی حرفا رو باید زد، اما نه برای امروز، بلکه برای روز مبادا. به این شگرد میگن سکوت و عبور. در این تکنیک ذهن مخاطب نسبت به یک موضوع کاملا منتفی میشه بدون ورود به جزئیات یا حاشیه‌هاش. به عبارتی از این خبر با سکوت عبور میکنند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
اون مسئله که راجع بهش صحبت میکنند لزوماً براشون مهم تلقی نمیشه. اون جاهایی که مسائل رو ساکت میکنند و ازش عبور میکنند، به منزله اینه که میخوان یک جایی این موضوع رو در واقع بیارن و بهش بیشتر بپردازن، و این پردازش نهایتاً منجر به ایجاد درگیری‌های ذهنی، ایجاد استکاک‌های کلامی بین مخاطب با رسانه‌های موجود در داخل کشور میشه.
اما این خبر خونسا که بارها شنیده شده یک روز به کار میاد، در جایی که لازم مخاطب رو نسبت به موضوعی توجیه کنند. ذهن مخاطب آماده است که اون خبر قدیمی و تکراری که با سکوت ازش گذشتند به عنوان یک اصل بپذیره. به این خبر گوش کنید.
نگاهی داریم به انتخابات و حقوق بشر.
سازمان دیدبان حقوق بشر انتخابات جاری را به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و حبس مخالفین غیر عادلانه دانسته و گفت در ایران رأی آزادانه ممکن نیست.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
پرداختن رسانه‌های بیگانه به مسائلی مثل بحث حقوق بشر عمدتا نشأت گرفته از این تکنیکه، اما چون الان اولویت جامعه نیست فشار سنگین میذارن ولی مخاطب رو وادار به سکوت میکنن، چون مخاطب الان این اولویتش نیست که بره راجبش کامنت بذاره یا صحبت کنه، اما اون رو در ذهن مخاطب میکارن. کجا ازش بهره برداری میکنن؟ اونجایی که میخوام بیان یک ترازی و یک نسبتی بین مثلا موضوعات بین الملل، موضوعات اقتصادی، اما با محوریت سگانه دیگری ایجاد بکنن. یهو این بحث حقوق بشر رو به صورت عاطفی مطرح میکنن و میاد بالا. خب مخاطب یه جایی راجبش سکوت کرده، اینا ازش عبور کردن، جمع شده. هر نوع مسئله غیر واقعی رو که اینها در مورد حقوق بشر مطرح بکنن قطعا در جامعه خواهد گرفت، چون نشأت گرفته از اون سکوت مهندسی شده و عبور اجباری است.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشه. شناختن و درک این جنگ روانی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما هموطنان گرامی. از این طریق هم میتونید نکته نظرهاتون رو بفرمایید. دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، با هم بشنویم مناظرات انتخابات ریاست جمهوری رو که موضوع برنامه سدیده. تقدیم به شما.
موسیقی سدید. برنامه انتخابات ریاست جمهوری 13
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه سدید، ویژه برنامه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400. با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم در برنامه امروز سدید به عوامل و دلایل وضع موجود کشور از نگاه جنبش دانشجویی میخواییم بپردازیم. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز سدید. خب، جنبش دانشجویی از مؤثرترین جریانات اجتماعی کشور هم قبل و هم بعد از انقلاب که الان هم به عنوان بخشی مهم از سپهر اجتماعی سیاسی جامعه ایران، نقشی مهم در نقادی حاکمیت، عدالت خواهی و مقابله با فساد ایفا میکنه. در یه سالیان اخیر این جنبش و تشکل‌های دانشجویی اون نسبت به شرایط موجود نقدهایی داشته و در بستر استقلال رأی دانشگاه، تشکل‌های دانشجویی تا حد زیادی مجرای انعکاس مطالبات ملی بوده و هست. از این روی اینک جنبش دانشجویی متشکل از طیف‌های مختلف با سلایق سیاسی گوناگون نسبت وضعیت موجود کشور نقد دارن و این وضعیت رو ناشی از علل و عوامل متعددی میدونن که دولت 13 باید به اونها توجه جدی کرده و البته به رفع معضل اونها بپردازه. با برنامه سدید همراه ما باشید تا حوالی ساعت 17. خب، اما مهمانان گرانقدری که محضر شریفشون هستیم، جناب آقای سیاوش علی‌نژاد عضو محترم شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، جناب آقای توحید تغیزاده اصفنجانی دبیرکل محترم اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، آقای محمد حسین ابراهیمی عضو محترم شورای تعیین مواضع بسیج دانشجویی کشور و سرکار خانم زهرا مسحری عضو محترم شورای مرکزی اتحادیه تحکیم وحدت هستند. آقای علی‌نژاد خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگوارایی که صدای ما رو میشنون. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
متشکرم. آقای تغیزاده اسفنجانی خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم. ان شاءالله که بحث و گفتگوی مثمر ثمری رو ان شاءالله داشته باشیم.
خیلی متشکرم. سرکار خانم مظهری خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
من دارم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و من هم مثل سایر دوستان امیدوارم که یک بحث و گفتگوی خوب و مثمر ثمری باشه.
ان شاء الله. متشکرم. آقای ابراهیمی به شما هم سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه. ان شاء الله که صحبت‌های خوبی رو پیرامون انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری داشته باشیم.
خیلی متشکرم. از آقای علی‌نژاد شروع کنیم. آقای علی‌نژاد، مقصر وضع موجود کیه؟ بعد بگیم مقصر، بگیم قصور، اسمش رو چی بگذاریم؟ بفرمایید.
بله، عرض کنم که قطعا وقتی یک چنین موضوعی برای همچین برنامه در نظر گرفته میشه، به نظرم این که این وضع وضع مطلوب نیست درش مستتر هست. عرض کنم در بیانیه گام دوم که رهبری انقلاب منتشر کردن یک گزاره خیلی مهم درش وجود داره و اون هم گزاره نظریه نظام انقلابی هست که نظام انقلابی هم به این معنی که از دو بخش تشکیل شده دیگه، یک بخش نظام بودن نظام انقلابی و یک بخش انقلابی بودن نظام انقلابی. نظام به معنی یک سری از دیوان سالاری هایی که به هر حال باید در کشور وجود داشته باشه که کشور از هرج و مرج و ساختار حکمرانی کشور از هرج و مرج به دور باشه. و بخش انقلابی بودن نظام انقلابی هم به دو معنا، یک این که اولا پایبندی به مبانی انقلاب که خب مسلم هست، و یک وجه مهم این داستان انقلاب پی در پی و منقلب شدن پی در پی در درون این نظام هست. ولی خب حراسی که الان وجود داره این هستش که اون قسمت اول و دیوان سالاری ها اولا بشن، اولویت پیدا کنن به قسمت دوم و خواست خواص و سیاسیون بر عوام و مستضعفین غلبه پیدا کنه. و اساسا پاسخ دادن به این سوال که چرا با چنین وضعی مواجهیم شاید معادل باشه با پاسخ دادن به این سوال که چرا نظام انقلابی محقق نمیشه. من چند گزاره رو مطرح میکنم که امیدوارم وقت بشه البته. یکی این هستش که ما در کشور در سطح افراد و در سطح ساختار با یک اصالت ثباتی مواجهیم، یعنی افراد جابجا نمیشن، ساختارها تغییر پیدا نمیکنن مگر اینکه یک فاجعه خیلی عظمی رخ بده که دیگه راهی نداشته باشه. مبنای کار افراد صرفاً بر گزارشدهی خودشون قرار داده میشه و افراد هر کاری دلشون میخواد انجام میدن و تغییر خاصی ما شاهدش نیست. و همچنین در حوزه ساختار هم به همین شکل، به طرزی که ساختارها سالهای سال در حال امتحان شدن هستن اما خیلی سخت بعضن تغییر اونها رو ما میتونیم رقم بزنیم. به عنوان مثال در مورد قانون سربازی که از دوره رضاخان داره تقریبا به همین شکل کنونی اجرا میشه، اما سخن از تغییر این وضع در حوزه سربازی به مثابه یک تابو انگاشته میشه. حوزه بعدی که میخوام بهش اشاره کنم این هستش که ما نهاد ناظر در حوزه سنجش این که سیاست‌های ما چقدر در حوزه اهداف محقق میشن نداریم تقریبا توی کشور. یعنی هیچ نهاد مختار و مؤثری که بتونه محتوای اجرای سیاست‌ها و اینکه چقدر به اهداف خودشون نیل پیدا میکنن این رو به سنجه ما متاسفانه توی کشورمون به سختی میتونیم پیدا بکنیم. ببینید مجموعه مثل دیوان محاسبه، سازمان حسابرسی و بازرسی و چند کمیسیون اصل 90 و اینها
نمیفهمید آقای
علیزاده. حالا صحبت ناقص مون، امیدوارم توی بخش
بله خب تو بخش بعدی هم فرصت داریم
صحبت این رو من تکمیل کنم. سازمان های مثل سازمان حسابرسی، بازرسی، کمیسیون اصل 90 و اینها که صرفا به صحت انجام تشریفات قانونی کار میپردازن. تو همین صدا و سیمایی که قرار داریم یک شورای نظارت بر صدا و سیمایی وجود داره که اساساً هیچ خروجی ملموسی که میزان نیل به اهداف و محتوا رو بخواد بسنجه ازش ما نمیبینیم. یا مثلا توی آموزش پرورش ما یک سند تحولی داریم که قرار بوده هر سال یک گزارش ازش بیرون بیاد که چقدر به اهداف خودش نزدیک شده، که یعنی الان باید پس از 10 سال 10 تا از این گزارش ها میداشتیم که امروز هیچ کدوم از اونها رو نداریم.
خیلی متشکرم آقای علی‌نژاد.
خواهش می‌کنم.
بخش بعدی صحبتتون حدوداً 40 ثانیه کمتر بعد صحبت
بشه.
متشکرم. آقای تقی‌زاده، به حال نقش جنبش دانشجویی در مقابل با فساد موجود تو بخشی از بدنه جامعه حاکمیت چطور هست؟ دانشجویان به عنوان بخش مطالبه‌گر جامعه و گروه‌های مرجع جامعه که محل مراجعه مردم هستن تو ایام انتخابات معمولا خیلی از دانشجوها می‌پرسن که به نظرت اومد به کی رأی بدیم. دانشجویان هم معمولا در دورانی که دانشجو هستن خب حال و هواشون متفاوت از قبل از دانشگاه و حتی بعد از دانشگاه هست. این جنبش دانشجویی چطور میتونه مقابله با فساد موجود بکنه؟ چطور باید مطرح بکنه که هم مشکلات حل بشه و به حال در دولت 13 اون چه ما در دولت گذشته یا دولت فعلی در واقع شاهدش بودیم تکرار نشه؟
درست. عرض سلام مجدد. من این سوال شما رو میخوام در انتهای صحبتام پاسخ بدم.
بله.
ولی در ابتدای مباحث میخوام تشریح فضای موجود بکنم، این که بله. شرایط فعلی کشور
مثل آقای علی‌نژاد که توضیح دادن بله. از دستگاه نظارتی بله. گفتن بله. و بله. فضا هر جا تو صحبت شما دوستان ورود بکنم وقت رو برای شما لحاظ میکنم بله. که ادامه صحبت بفهمه. خواهش میکنم بفهمه.
به تشریح فضای موجود بپردازیم و ادامه به علل ایجاد این وضع و راهکارهای برون رفت این موضوع انشالله در ادامه خواهیم.
بله خواهش میکنم.
در تشریح فضای موجود اگر بخوایم به مهمترین نکته‌ای که الان کشور با اون مواجه هست بپردازیم، بحث معیشت مردم هست. بله. و مباحث اقتصادی هست که الان مردم گریبانگیر اون هستن و مردم هر روز ما شاهد این هستیم که سفره زندگی اونها کم کم کوچیکتر و کوچیکتر میشه. خب با پرداختن به این موضوع و بحث اقتصادی اگر بهش بپردازیم، ما میتونیم شاخصهایی که توی این فضا هستن رو بهش بپردازیم. بحث تورم یک نکته هست که الان ما اعداد و ارقامی که الان توسط دستگاه‌های نظارتی داده میشه واقعا خیلی فاجعه بار هست و مردم رو درسرد میکنه از وضع موجود. ما شاهد این هستیم که رکورد تورم کشور بعد از انقلاب زده شده با تورم بالای 50%.
مثلا 75 سال گذشته یه بار که از نمایندگان مجلس هم امر داد که رکورد 75 ساله تورم زده.
حالا ما بعد انقلاب رو بله. بیشتر مد نظر اون هست. قبل انقلاب اگه بخوایم بپردازیم که کلا موضوعات
متفاوت
میشه. بخوایم بحث تورم رو مطرح بکنیم، خب شاهد این هستیم که این تورم بالای 50% هستش. خب از علل این وضعیت اگه بخوام بهش بپردازیم، اون هم این خواهد بود که دولت به جای این که بیاد با یک فعالیت‌های زمینی بتونه که این وضعیت رو بهش واقعا چجوری بگم یک مسکنی بهش وارد بکنه، شاهد این هستیم که دولت یک تشدید میکنه این فضا رو. خب شاهد این هستیم که افزایش فاصله طبقاتی رو ما شاهدش هستیم و اون هم به دلیل ناعدالتی و نابرابری در توزیع منابع هست که بهش ضریب جینی گفته میشه. واقعا ما شاهد این هستیم که یک ناعدالتی اقتصادی در کشور حاکم هست. هر روز فقیران فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر میشن و این به خاطر افزایش رشد نقدینگی هست. خب دولت محترم میتونست که با یک سری کارها بیاد و این وضعیت اقتصادی رو کنترل مهار بکنه، چون الان ما شاهدین هستیم که یک سری شعارها داده میشه، یک سری مباحث مطرح میشه و اونها رو مربوط میکنن به مباحث سیاست خارجی و بحث تحریم ها. خب ما شاهدین هستیم که مقام معظم رهبری در چندین سال گذشته بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنن. با احصاء این شاخص ها میتونیم به این موضوع بپردازیم. خب آقا ما چطوری میتونیم اقتصاد کشور رو با این وضعیت مدیریت کنیم؟ بحث مالیات ها و قانونی که این بزرگواران میتونستن در مجلس محترم وضع بکنن و دولت ازش حمایت بکنه، میتونست که به بحث کسری بودجه دولت سر و سامان بده. بحث بعدی و موضوع بعدی که میشه بهش اشاره کرد برای رفع شرایط اقتصادی فعلی به خصوص در وضعیت تحریم، بحث فروش اموال دولتی بود. خب ما شاهد این بودیم که دولت در دوتا مورد که بهش اشاره کردم به جای مدیریت اومد با ناکارآمدی خودش باعث شد که وضعیت اقتصادی کشور اسفناک بشه. مردم واقعا زجر کشیدن از این وضعیت.
منظورم آقای تقی‌زاده عزیز سوال من رو هم پاسخ ندید، حالا شده در ادامه تو بخش بعدی. حالا وقتتون تمام شد دیگه. باشه. وقت بعدی انشالله. خب خانم مسری، نگاه جنبش دانشجویی به مسئله مردمی شدن حکومت و شفافیت چیه؟ نگاه شما به عنوان فعال دانشجو در این حوزه چه نگاهی است؟ فکر میکنید ما چقدر فاصله داریم از این؟ اصلا این موضوع رو به عنوان یک چالش یا معضل میدونید یا خیر؟
بنده هم اول اجازه میخوام که یه تحلیل خیلی جزئی نسبت به شرایط فعلی داشته باشم.
بفرمایید. خوش میکنم. بله.
شرایطی که باعث شده الان یه جورایی با بحران مشارکت مواجه باشیم ما.
بله.
که یکی از عللش بحث‌های اقتصادیه که شاید از اصلی ترین دلایل.
یعنی الان بحران مشارکتی که پیش بینی میکنید به وجود آمده باشه برای انتخابات فعلی دیگه.
بله.
شرایط دولت رو تلقی میکنیم، میفهمید که دولت به دلیل رفتار دولت مشارکت کم خواهد بود، درسته؟
بخش های مختلفی داره، این در واقع مثل تکه های یک پازل هستن که همدیگر تکمیل میکنن. قطعا رفتار دولت و خواسته مسائل و مشکلات اقتصادی از اصلی ترین تکه های این پازل محسوب میشه، اما خب صرفا همین نیست و موارد دیگه هم وجود داره که حالا جلوتر بهش اشاره میکنیم. توی بحث اقتصادی و حالا مشکلی که الان مشکل معیشتی شاید نامیده بشه، اون چیزی که مردم رو دلسرد شاید میکنه اینه که تأثیری توی سفرهشون نمیبینن و سفره ها هر روز داره تنگ و تنگتر میشه. درسته. و جدای از این یه سری از ملزومات اولیه زندگی هم با یه چیزایی مثل صف کشیدن، صف مرغ و صف روغن ما مواجهیم، یا حتی اگه صف هم نباشه با یه سری مصائب دیگه که یه سری تعداد مشخص فقط به هر فرد داده میشه. یکیش این بحثه و بحث دیگه ای که حالا با توجه به وضعیت فعلی انتظار شاید دانشجویان و جوانان هستش از دولت آینده و چیزی که شنیده میشه اینه که برای بحث معیشت و زندگی و خاصه بحث ازدواج یک برنامه مدونی داشته باشن که بتونه این فرایند رو براشون آسان‌تر و سهل‌تر بکن. چون چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا نمیشه هیچ خورده‌ای به اون جوون گرفت که چرا ازدواج نمی‌کنه، چون واقعا خیلی شرایط سخته. این یکی از یعنی خواسته هایی که دانشجوها دارند و سایر جوان.
بله.
دلایل دیگه یعنی مشکلات و مصائب اقتصادی دیگه هم هست، مثل بحث ارز، بحث شکاف اقتصادی و اون فاصله طبقاتی که هر روز بیشتر و بیشتر میشه.
بله.
در مقابل حالا یه سری راهکارها برای این وضع به نظر میرسه. یکیش خب بحث تولید محوریه و دیگری بحث اصلاح حالا نظام مالیاتی و اینکه مجدد بهش پرداخته بشه. اما راجع به مردمی بودن یک نظام یا همون چیزی که ما ذیل مفهوم مردم سالاری دینی بهش معتقدیم، واقعیت اینه که درسته ما یک فاصله شاید زیادی داریم باهاش که به اون قله‌ای که اون ابتدا ترسیم شده و همچنان حضرت آقا ترسیمش میکنن برسیم، و اون چیزی که از دولت پیشرو انتظار میره این هستش که از الان یعنی پیش تمام کاندیدها بعد این رو انجام بدن، چالش ها رو شناسایی بکنن و برای برون رفت از وضع فعلی یک برنامه مدونی داشته باشن، نه اینکه صرفا بعد اینکه حالا به یک مقام و منصبی رسیدن تازه فکر بخوام بکنن به این مسئله.
بله. فرصت دارید خانم مسئله، حدودا 40 ثانیه فرصت دارید، میخواید بخش بعد صحبت کنید؟ بله. ادامه وقتتون بشکرم. خب آقای ابراهیمی، نظر شما رو بشنویم. مواصل وضع موجود کیه؟ ما میتونیم بگیم قصور اتفاق افتاده؟ چون دوستان دیگه که صحبت کردن هم دولت رو درگیر این موضوع دونستن، هم نهادهای مختلف حاکمیت، حالا به نوعی مجلس، به نوعی قوه قضاییه، و در این که تقریبا همه مقصر هستیم در این که همچین اتفاقی افتاده تقریبا همه مشترک بودیم. اما خب از اونجایی که بالاخره بیش از 90% بودجه عمومی دست دولت هست، معمولا تقصیرها به گردن دولت میفته. شما این رو قصور میبینید یا واقعا فکر میکنید عمدی در این که وضعیت ما این گونه است وجود داره؟ چرا ما حکومت مردمی نداریم؟ چرا شفاف نیستیم؟ اساسا هستیم توی لایه‌هایی، توی لایه‌هایی نیستیم؟ نظرتون چیه در این باره؟ بفهمید، خواهش میکنم.
عرض سلام و جدت خدمت شما.
ممکنه بلندتر هم صحبت بفهمید؟ ممنون میشم که صداتون به ما برسه.
در رابطه با اینکه مقصر وضع موجود چی، حالا دوستان ما در دیگر تشکل‌ها گفتند، بله نمیشه یک سو نگاه کرد و یک جانبه به قاضی رفت که حالا بگیم همه مقصر همه کارها دولت و اینها. اما نکته‌ای که الان حاز اهمیته و تو وضع موجود امروز ما در 8 خرداد 1400 مطرحه، قطعا اقتصاد و معیشت مردمه.
بله.
این که مجلس رو نمیدونم قوه تو فضای حاکمیت، سازمان‌ها و نهادهای دیگه مقصر هستن یا نیستن و من کاری ندارم. نکته اینه که سازمان‌ها و نهادهایی که در ذیل اقتصاد و معیشت و سفره مردم تعریف میشن، اینها مسئولیتشون با دولته، با دستگاه اجراییه.
بله.
من چیزی که به ذهنم میرسه مقصر وضع موجود بلا شک دولته. شما یه 4 سال بیا عقب، 96 مناظرات رو ببین، یه 4 سال، یه 8 سال دیگه هم بیا 92 ببین، این آقایون به همین ادبیاتایی که میگفتن، به همین حرفایی که میزدن، خب پایبند نبودن. من سال 92 یادم میاد که آقای روحانی مثلا صحبتی که میکردن مبتنی بر این که ما ضعف مدیریت داریم، ما از جوانان کشور داریم، از این حرفای خوبی که حالا الان هم آقایون کاندیدا میانو میزنن،
بعضن میزنن،
ولی نکتهش اینه خب آقای روحانی شما 8 سالی مملکت دستت بود دیگه، میخواستی از جوانا استفاده کنی. یک بحث مدیریتیه، دو بحث نگاهه. شما نگاه کنید برادر عزیزم آقای تقی‌زاده فرمودن، طبیب کل جامعه اسلامی، هست آقا میفهمون اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ میشه. اقتصاد مقاومتی آقا یعنی تولید، یعنی صادرات. اقتصاد مقاومتی آقای جهانگیری که رئیس کل مجموعه اقتصاد مقاومتی کشور تو دستگاه اجرایی یعنی واردات. یعنی نگاه، یعنی گفتمان تفاوت داره. یکی گفتمانش اینه که آقا ما باید کار بکنیم، بله دیپلماسی هم هست، سیاست خارجه هم هست، حالا فقط نرو نشست با آمریکا به غربین و شرق هم هست تو این فضا، ولی داخل هر جایی که روش کرده، کره جنوبی که روش کرده، چی